أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. جلسه 22 از جلسات مباحث قواعد فقهیه. بحث ما در رابطه با قاعده تجاوز بود. سیر قاعده فراغ را تمام کردیم و قائل شدیم که در قاعده فراغ دخول در غیر نیاز نیست، دلیلش گذشت. اما قاعده تجاوز چون دخول در غیر نیاز بود، این عنوان خودش شاخه ها و فروعات زیادی داشت. مثلا گفتیم آیا جزء الجزء هم غیر حساب می شود؟ آیا آیه دیگر، کلمه دیگر، حرف دیگر، آیا جزء مستحبی هم غیر حساب می شود؟ و آخرین چیزی که خواندیم مقدمه جزء هم غیر حساب می شود. اینها را بحثش را تمام کردیم. اما بحثی که امروز داریم بحث انشالله راحتی هست، با کمی دقت سرعت بیشتری داشته باشیم تا بتوانیم یه مقداری از صفحات کتاب را به جلو ببریم. در رابطه با کلن دخول در غیر، جناب آقای مصنف یک تقسیم بندی دارند. تقسیم بندی که جناب آقای مصنف در اینجا دارن، دو تا از این تقسیم بندی ها تکراری است، سری رد می شویم. ایشون می فرماید یا شخصی که شک کرده اصلا داخل در غیر نشده است، این شاخه اول، یا داخل در غیر شده است و این غیر هم به گونه‌ای است که محلش مورد امضای شارع است. من دیگر نمی نویسم، در ذهنتون باشد. و این غیر هم به گونه‌ای است که محلش مورد امضای شارع است. توضیح این را در شماره 3 که نام ببرم توضیحش روشن خواهد شد. در این شماره داخل در غیر شده است، اما این غیر یه خصوصیت دارد. یعنی این گونه نیست که اصلا جزء نماز به حساب نیاید. چرا؟ جزء نماز هست، غیری هست که مورد امضای شارع است، اما این غیر باید یه جای دیگری می آمده است، اشتباهی اینجا آمده است. مثال بزنم، فردی در حال نماز خواندن است، در رکعت اول شک می کند، تشهد انجام می دهد. ببینید، فردی مشغول نماز خواندن است، در رکعت اول تشهد می خواند. این گونه نیست که تشهد یه چیزی زائدی باشد، در نماز هست، اما این که اینجا جای او باشد مورد امضای شارع نیست. پس چی شد؟ جزء را آورده است، دخول در غیر صورت گرفته، اما این دخول در غیر غیری نیست که به عنوان محل در اینجا مورد امضای شارع باشد. خب در اینجا این که بحثش روشن است، اگر داخل در غیر نشده باشد قاعده تجاوز جاری نمی شود، چون قاعده تجاوز دخول در غیر نیاز داشت. اگر یادتون باشه، اگر دخول در غیر شده با شرایط که قبلا تا حالا خونده ایم، اینجا هم جاری می شود، این جاری نمی شود، این جاری می شود. اما این مورد اختلافیه. آیا در این مورد هم قاعده فراغ جاری می شود یا نه؟ این اختلافیه. یک تمرکز کوتاه تا من ادله رو برای شما بگویم. پس این آری، این نه، این اختلافی. این اختلافی بود چی بود؟ برای بار آخر. ایشون وارد غیر شده، اما غیری نیست که مورد امضای شارع باشه. این محل رو شارع تشهد در رکعت اول قرار نداده است. آقایون در اینجا دو گروه هند. یک گروه به نام آقای محقق خویی سند خورده است در این کتاب و یک قول هم از طرف آقای صاحب قروه جناب آقای یزدی، سید یزدی. آقای سید یزدی می فرماید که در اینجا قاعده تجاوز آری، قاعده تجاوز آری. کجا؟ نمونیش توی تشهد در رکعت اول. این آقای کی شد؟ محقق یزدی در عروه. دیگرانی مثل آقای سید حکیم و آقای خویی اینها قائل هستند که نه، جاری نمی شود. چرا اینها میگویند آری؟ خوب دقت کنید. اینها میگویند آری، خوب دقت کنید. اینها آمدن روی کلمه‌ای به نام کلمه غیر زوم کردند. اینها آمدن روی این کلمه انگشت اشاره گذاشتند که میگویند آری. چرا؟ در روایت اومده است که هنگامی که شما شک کردی و دخلت فی غیر، اگر داخل در یه غیری شدی، خب تشهد غیر است. شما چه کار دارید که آقای شارع این را به عنوان یک مکان قرار داده است یا نه؟ همین کلمه غیر اطلاق داره، اذا خرجت من شیئن ثم دخلت فی غیره، همین اندازه کافی است. پس می شود اینجا هم غیر صادق است. در روایت نیامده است که بگوید، توضیح بدهید خودتون، در روایت نیامده است بگوید شما باید وارد یک غیری بشوید که اون غیره رو شارع به عنوان محل امضا کرده باشد. مهم غیر است. حالا این غیره میخواد غیری باشد که شما از روی توهم درستش کردید، نمیدانستید اینجا نباید تشهد رفت و تشهد انجام دادید و الان شک کردید که سجده انجام دادید یا نه. خب این غیر است، ما غیر میخواهیم. خب کافی است. جناب آقای حکیم، سید حکیم و محقق خویی، چرا اینها میگویند نه؟ اینها میگویند نه، اینها روی کلمه چی زوم کردند؟ اینها روی کلمه تجاوز زوم کردند. این احتیاج به یک توضیحی داده که من قبلا این توضیح را دادم، توسط خود آقای صاحب کتاب تکرار میکنم. اول بگید بحثمون چیه؟ اونی که دخول در غیر میخواد قاعده تجاوزه، نه قاعده فراق، درسته؟ چرا قاعده تجاوز؟ اگر یادتون باشه گفتیم قاعده تجاوز شک در اصل وجود بود. خب کی تجاوز، کی مزی، کی از این عمل فارغ میشی و به عمل دیگر میرسی در قاعده تجاوز؟ هنگامی که آخرین مرحله عمل تموم بشود. آخرین مرحله عمل کی تموم میشود؟ هنگامی که اصل عمل را شک نداشته باشی، اصل عمل اومده باشه، شما نسبت به مثلا منتهی شده باشید به آخرش، و این مربوط به قاعده فراغ بود. اما در قاعده تجاوز اصل عمل مشکوکه. وقتی اصل عمل مشکوکه، شما چگونه میتوانید یقین کنید که به پایان منتهی شده اید، به جز اخیر منتهی شده اید؟ ولذا جناب آقای مصنف در اونجا فرمودند که چی؟ که در قاعده تجاوز چون اصل عمل مشکوکه و اصل عمل را ما اصلا نیاوردیم، نمیدانیم آورده ایم یا نه، و لذا منتهی شدن به جزء اخیر معنا ندارد. چون معنا ندارد، به سراغ محل برویم. کی میتوانیم سراغ محل برویم؟ کی شما از محل سجده گذشته اید که محلش تموم بشه؟ کی محلش تموم میشود؟ محل سجود زمانی تموم میشود که شما به قیام برسید. چرا؟ چون جناب شارع سجود را قبل از قیام قرار داده، تا در قیام نرفته ای سجود تموم نشده محلش، ولذا چون تشهد بعد از سجود نیست، زمانی که شما تشهد توهمی میخوانید، چون که اینجا جای تشهد نبود، شما فکر کردی جای تشهده، ولذا تجاوز صورت نگرفته، و چون تجاوز صورت نگرفته قاعده تجاوز بگید جاری نمی شود. پس روح سخن در یک دقیقه این شد: اگر جایی انسان یک جزئی را اشتباهی می آورد که شارع امضا نکرده و داخل در این جزء شک می کند به ما قبلش، جناب آقای یزدی می گوید قاعده تجاوز جاری می شود، چون آنچه ما در قاعده تجاوز نیاز داریم غیر از این از سجده به یک غیری به نام تشهد وارد شده است. این آقایون میگوین نه، چون ما کلمه تجاوز را میخواهیم. تجاوز کی صدق میکند؟ شما از یک جزئی وارد یک جزء دیگری بشوی که این جزء دیگر اولش با پایان او همسایه باشند، اون تموم بشه بیای اینجا. و فرض اینه شما در اصل سجده شک دارید. خب کی در اصل سجده شما وقتی در اصل سجده شک دارید نمیدونید جزء پایانی آمده است یا نه، پس در اینجا اصلا تمام شدن معنا نداره تا وارد غیر شدن، تا وارد غیر بشوید، و لحاظا نباید سخن از خود سجده بکنیم، چون خود سجده مشکوکه، مجبوریم سخن از محلش بکنیم. محل سجده کی تموم میشود؟ هنگامی که شما وارد یه چیزی بشوید که شارع اون رو امضا کرده باشد، بگید محل سجده تموم شد. کی محل سجده تموم میشود؟ وارد هنگامی که وارد قیام بشوید. اما اگر وارد تشهد توهمی شدید، تشهدی که شارع اینجا رو امضا نکرده، شما تجاوز نکردی، چون تجاوز نکرده ای ولی از قاعده فراغ جاری نمی شود. خب جناب آقای مصنف، شما از این دو دلیل کدام یک را خواهی پذیرفت؟ آقای مصنف می گوید می دونی چرا اینها اختلاف کردند؟ اینها، خوب دقت کنید که من یه نکته کلیدی می خوام براتون بگم. گاهی انسان نباید اصرار داشته باشد روی الفاظ روایت خیلی بخوانید جمود داشته باشد. این روی الفاظ عبارت جمود کردن، این اومده کلمه غیر را گرفته است، بعد گفته اینجا غیر صدق میکنند، پس قاعده تجاوز هست. این ها اومدن قاعده تجاوز را گرفتن، گفتن تجاوز صدق نمیکنند، پس قاعده وجود ندارد. آقای مصنف میگوید شما به این الفاظ گیر ندهید، زوم نکنید، این الفاظ را پاک کنید. الفاظ روایت همیشه نباید روی اون جمود قرار داشته باشه، چون الفاظ فانی در معانی هست. شما برید اون معنی، اون روح لفظ را بگیرید. میدونید امام تو این روایت چی میخواهد بگوید؟ برید اون مطلب را کشفش کنید. اگر اون مطلب را کشف کردید دیگه شک نخواهید کرد که در این مورد نیز قاعده فراغ جاری می شود. چرا؟ نکته روایت، روح روایت در قاعده تجاوز اینه که انسان هنگامی که اولین مطلب رو بگم، یعنی آقای مصنف خواهد بگه این روایت تعبد نیست، ما رو اشاره میکنه به یه معنا، به یه روح، اون روحه رو بگیریم. اون روحه چیه؟ آقای امام در روایت میخواهد بگوید که روح معنا اینه. چیه؟ هر کجا شما مشغول عمل بودید، یک، هر کجا بعدن شک به عمل داشتی، عمل شک به عمل. ما از شما سوال میپرسیم، شما اینجا بیشتر التفات دارید، ملتفت هستید، توجه دارید، اذکر هستید، یا در اینجا؟ طبیعتا در اینجا. پس شما چون قبلا هنگام عمل خیلی متوجه بودید، هنگامی که از عمل اومدید بیرون شک کردید، به شکتون اعتنا نکنید. امام در سرد بیان این نیست که شما از یک جزء عمل به جزء واقعی عمل برسید که نه، امام میخواهید بگید هرگاه از عمل اومدید بیرون و شک کردید، مطمئن باشید هنگام عمل توجهتون بیشتر بوده. فرق نمیکنه از عمل بیایید بیرون، این عمل جزء عملی باشد که شارع پاشا امضا کرده یا امضا نکرده. مهم اینه شما هنگامی که مشغول عمل هستید اذکر هستید، ملتفت‌تر هستید، ولذا توی غیر که آمدید به قول معروف صلوات بفرستید و رد بشوید. همین کافیست. و این منات هم در اینجا هم در تجهم در ارزم به حضور شما جزء اصلی نماز می آید، هم در جزء توهمی نماز که شما فکر کردید جزئه. مهم اینه از عمل اومدید بیرون شک کردید، شما هنگام عمل ملتفت تر بودید و سلام نامه تمام. حالا عبارت، در عبارت چون توضیح را مفصل برای شما عرضه کردیم، عبارت را کمی سرعت خواهیم گرفت. اذا شک کل مکلف، اگر شک کند آقای مکلف، فی جزء سابق، در جزء سابق شک میکند، در جزء لاحق نسبت به جزء لاحق شک میکند، فطار تن یفرض، و یک بار فرض میشود، انهو این مکلف، لم یدخل فی جزء جدیده، اصلا وارده در جزء جدید نشده است، که این تکلیفش روشن، قاعده تجاوز نه، و اخرى یفرض دخوله فی جزء جدید، در جزء جدید وارد میشود با شرایط. شرایطش چیه؟ اینه فی جزء جدید مترتب علی سابقه شرعا، این جزء جدید رو هم پاشا شارع امضا کرده، فی جزء جدیدی که مترتب است، این جزء جدید مترتب یعنی چی؟ یعنی مترتب شده بر سابقش از حیث شرع، یعنی امضای شرع پایش است، این هم قاعده تجاوز آری. و ثالثتن و سومین بار یفرض و فرض می شود، یفرض فرض می شود دخول این مکلف فی جزء جدیدی که شما فکر کردید جزء جدیده، غیر مترتب علی سابقه شرع، امضای شرع پشتش نیست، مترتب نیست بر سابق خودش شرعا، مانند کی؟ که من شهد فی رکعت الاولا، مانند کسی که تشهد خونده در رکعت اولا قفلتن، در حالی که غافل بوده این آدم، ان کونها، از این که این رکعت اولا رکعت اولیست، غافل بوده و شک، حالا که این داره تشهد میخواند، با اینی که تشهد میخونه ولی غافله که این جزء شرعی نیست این تشهد، و شک این مکلف در اتیان کردن خودش سجود را، میگه حالا که من تشهد میخونم اصلا سجود را سجده را انجام دادم که دارم تشهد میخونم. ان تشهد، مصنف میگوید تشهد حیث لم یؤمر، چون امر نشده به او در رکعت اولا، بلکه تشهد مال رکعت دوم و چهارم است، در چهار رکعتی و دوم و سوم در سه رکعتی، فدخول فیه، پس دخول در تشهد، دخول در جزئی است که مترتب نیست شرعا علا سابقهی، کی گفته که سابقش چیه؟ سجده. کی گفته که شما تشهد را مترتب کنیم بر این سابق خود این تشهد امضا ندارد؟ ولا اشکال فی عدم جریان قاعده تجاوز فی حالت الاولا، حالت الاولا چی بود؟ لم یدخل فی جزء جدید، کما ولا اشکال فی جریانهی فی الحالت ثانیه، فی الحالت ثانیه کو، و اخرى یفرض دخوله فی جزء جدید مترتب علا سابقه شرعا، و وقع الاشکال فی جریانها فی الحالت ثالثه، اختار جمعون، از اون جمع سید یزدی در عروه است، اختار جمعون الجریان، گفتن قاعده جریان جاری می شود، تمسکن به اطلاق کلمه غیرهی، اینها تمسک کردن به اطلاق کلمه غیر، گفتن ما یه غیر نیاز داریم، اینجا هم غیر محقق است، تمسکن به اطلاق کلمت الغیر الوارده، کلمه غیری که این چنین صفت دارد وارد شده است در صحیحه زراره، اذا خرجت من شیء ثم دخلت فی غیره، میگه شما به داخل در غیر بشوید، نگفته این غیر مورد امضا باشد نباشد، غیر باشد مطلق است، قید امضای شارع ندارد، وقتار الاخرون، دیگرانی که از اون دیگران سید حکیم و محقق خوبی هستند، اینها گفتن نه قاعده فراغ جاری نمیشود. دلیل این گروه دوم چیه؟ و قرب ذالک، نزدیک کردن، تقریب کردند به ذهن این مطلب خودشون را که چرا قاعده تجاوز جاری نمی شود، ذالک ان عدم جریان قاعده تجاوز، این گونه تقریب کردند، به ان تجاوز عن شیء المشکوک، تجاوز عن شیء مشکوک، حیث لا یمکن تحققه حقیقتاً، تجاوز عن شیء، آخه ما کلمه تجاوز میخواهیم دیگه، شما میگید قاعده تجاوز جاری کنید، کی شما از یک شیء تجاوز خواهید کرد؟ تجاوز از شیء مشکوک، زیرش بنویسید شیء مشکوک اصلش مشکوکه، نه شک در صحت، چون قاعده تجاوز شک در اصل وجود بود، اصل اتیان بود. تجاوز از شیء مشکوک اصلا ممکن نیست تحققش حقیقتا. راستی چرا اصلا حقیقتا روشن نیست، ممکن نیست تحقق تجاوز از شیء مشکوک؟ چرا؟ دلیلش اینه، لفرض شک فی اصل الاتیان، چون فرض اینه که شما در اصل اتیان به شیء شک دارید. خب حالا اگر شما در اصل اتیان شک دارید، حالا بخواید از اون تجاوز کنید، چگونه میشه تجاوز کرد؟ من شک میکنم اینجا فلان عمل رو انجام دادم یا نه. خب با من اصلا شک دارم. خب زمانی که من بیام تو ظرف این عمل، اینجا تجاوز معنا داره، چون محلش گذشت، نه خودش. خودش اصلا امکان نداره چون خودش مشکوکه. و واضحون ان تجاوز ان محل شیء المشکوک، تجاوز کردن از محل شیء که مشکوک اصل شدتون نره. لا یتحقق، این محقق نمی شود الا به دخول در جزئی که مترتب است شرعاً، چون باید شارع گفته بشه این جزء دومیه، شما واردش بشوی بعد بگی محل اون گذشت، نه خودشون، خودش مشکوک بود. تا یه چیزی رو شارع پاشا امضا نکرده باشه، یک، شما وارد اون جزء نشده باشید، دو، نمیتوانی بگی از اون تجاوز کردم. چرا؟ چون نسبت به خودش که اصلا تجاوز معنا نداره، چون اصلش مشکوکه. پس باید محلش رو بگیری. کی میتوانی محلش رو بگیری؟ وارد یه محلی شده باشی که غیر از اون باشد و شارع پاشا امضا کرده باشد. فی الجزء المترتب شرعا علی شیء المشکوک، از غیر المترتبه، چون جزئی که مترتب نیست شرعا، یعنی شرع پاشا امضا نکرده، حیث لا محل له شرعا، چون اصلا محل ندارد، شارع پاشا امضا نکرده، شما براش محل درست کردی، توهمیه. حیث لا محل له شرعا فدخول فیه، پس دخول در چنین جزء توهمی، لا یتحقق به وسیله دخول در چنین جزئی التجاوز عن محل الجزء المشکوک، شما اونو خارج نشدید از محلش، زمانی خارج شدید که برای تو قیامی که شارع پاشا امضا کرده. والمناسب جناب آقا فی مقام تعلیق، جناب آقای مصنف میگوید ما یه تعلیقی داریم بر هر دو نظر، نقول میگوییم ان کلام الاعلام، کلام این بزرگانی که دو گروه شدند، بعضی هاشون قائل به جریانن و القائلین به عدمهی و بعضی ها قائل به عدمن، میدونیم مبنی بر چیه؟ مبنی علت تعامل با مع الفاظ القاعده، چون اینا رفتن معامله کردن، نگاه کردن به الفاظ قاعده. فبعضهم، بعضی از این آقایون، لاحظ لفظ غیرهی، بعضی از این آقایون ملاحظه کرده کلمه غیر را و تمسک به اطلاقی، تمسک کرده به اطلاقش و لذا گفته مطلق است و جاری می شود. و بعضون لاحظ لفظ تجاوز، و بعضی هاشون رفتن ملاحظه کردن، دیدن لفظ تجاوز را، ورتعا و نظر کردند عدم صدق قاعده تجاوز را، مگر به وسیله دخول در جزئی که شرعاً مترتب باشه. والمناسب، جناب آقای مصنف میگوید مناسب این است که ما بیاییم معامله کنیم، تعامل کنیم. والمناسب التعامل مع نکته القاعده، برو روح قاعده رو بگیر، لب قاعده رو بگیر. این قاعده تعبدی که نیست، یه قاعده عقلایی است. شما اگه دقت کنی شارع اینجا حرف عقلا رو زده، نه یه حرف جدید تأسیسی، ارشاد به حکم عقلاست. والمناسب التعامل مع نقطة القاعده، فإن القاعدة المذكوره، این قاعده‌ای که از طرف شعر ذکر شده، تبتنی، مبتنی است بر یک نکته. الا اون نکته، نکته عقلایی است. الا نکته عقلاییه، اون نکته چیه؟ وحیه. و اون نکته اینه، ان المکلف حیث انه، چون مکلف در صدد امتثال است، عمل که انجام میدهد. چرا عمل انجام میدهد جناب آقای مکلف؟ چرا عمل انجام میدهد؟ چون میخواد امتثال امر خداوند کند، امتثال امر مولا کند. و اون نکته اینه که مکلف چون انه این مکلف در صدد امتثال است و در صدد تحقق اتیان است به کل جزء فی محله شرعی. شما وقتی مشغول نماز میشوید نیتون چیه؟ آن چرا که شارع گفته به کمالهی به تمامی انجام بدهید. پس در صدد بیان، در صدد امتثالی، در صدد تحقق اتیان به هر جزئی. فیکون ظاهر چنین آدمی، فیکون ظاهر حال چنین مکلفی عند الدخول فی جزء جدید. ظاهر این حال این مکلف چیه؟ فیکون ظاهر حاله، ظاهر اسم یکون، فیکون ظاهر چنین فردی الاتیان به جزء سابق است. حتما جزء سابق رو انجام داده که وارد جزء بعدی شده. حالش اینه، کیفیت عملش اینه، مثلا اومده که همه رو انجام بدهد. پس فرق نمی کند، چون ایشون هم فکر کرده تشهد اینجا جایش هست، پس قبلیه رو انجام داده که وارد این جزء شده، ولو این جزء توقمی باشد. و اذا کانت هذه نقطه القاعده، پس اگر نقطه قاعده این است، و لا یحتمل، و احتمال داده نمی شود کونها، این که این قاعده قاعده تعبدیه یک قاعده تعبدی باشد، بلکه ارشادی است، بلکه اغلایی است. فمن اللازم، پس لازم است الحکم به عموم القاعده تجاوز. اینجا ما باید قائل شویم که قاعده تجاوز عموم است. نسبت به چی؟ لحالت دخول فی جزء غیر مترتب علی سابقه شرعا. میخواد این جزء ایرا که آقای مکلف آورده جزء توهمی باشد که شارع پاشا امضا نکرده است، میخواد باشد میخواد نباشد. عمومیت دارد قاعده حالت دخول در جزء غیر مترتب را شرعاً بر سابق خودش. لعموم نقطه المذکوره فی این لکلتا حالتین. پس روح مطلب این شد، چون آقای مکلف هنگام عمل قصدش این عمل را کامل انجام بدهد، یک، پس التفات دارد، حواسش جمع است، دو، پس هرگاه از اون عمل بیرون آمد یعنی این که عمل را درست انجام داده، عمل را نه تنها درست انجام داده، یعنی انی آورده است. بحث قاعده تجاوز است، درست درست نیست، عمل را آورده است. مهم این است که این از عمل بیرون اومده. حال بیرون اومدن از عمل، میخواد وارد جزء توهمی باشد، میخواد وارد جزئی که شارع پای آن را امضا کرده است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.